ای وطن به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.
صدای استانها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما فاطمه ها و معصومه ها، شما گوهرشاد ها، سیندخت ها، فرنگیز ها، گردآفرید ها و رودابه های این سرزمین حماسی. سلام به شما ماه بانوها که خورشید مهر و مهربانی از سرزمین قلب شما طلوع میکنه. عزیزان، توانمندی های زن ایرانی گاهی انسان رو به حیرت میندازه. ماهبانو همون زن کرد و لور و بلوچه که با دستی گهواره می جنبونه و با دستی چرخ روزگارو. ماهبانو شمایید با کوهی از غرور و آبشاری از نجابت که نقش زندگیتون زیباترین طرح ترم هاست. زن ایرانی یعنی بانوی از جنس باور، یعنی ماه بانو، یعنی شما
بانوی از جنس باور.
به نام خدا. سلام به شما هموطنای عزیزم، شما شنونده های محترم، انشالله شاد و تندرست باشید. از استان یزد، مرکز جغرافیای ایران، دیار دارالعباده و دارالمؤمنین در خدمت شما هستیم. اینجا پر از مردمانی متدین، مؤمن و پرتلاشه. اینجا زنانی داره پر از اراده و تلاش و مملو از مهربانی و ایثار. قراره بریم هم صحبت بشیم با یکی از بانوان موفق دیار دارالعباده، بانوی که در ابتدای زندگی سختی های مختلفی کشیدند، اما هرگز ناامید نشدند. با توکل بر خدا و با اراده و پشتوانه و همراهی همسر و خانواده بزرگوارشون تونستن از پس مشکلات بر بیان و یک کارگاه بزرگ خیاطی رو ایجاد بکنن. ایشون در زمینه ترمه که یکی از سوغات‌های مهم و یکی از میراث‌های بزرگ و جاودانه استان یزده کارهای خوب و قشنگی رو انجام میدن. بریم سراغ سرکار خانم زاره و در کارگاهشون با ایشون صحبت بکنیم. همراه ما باشید. خانم زاره سلام.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
شما خوب هستید؟
متشکرم، زنده باشید. خب ما میتونیم مزاحم شما بشیم وسط کارتون؟
زنده باشید، خواهش میکنم. بفرمایید.
خودتون رو بطور کامل معرفی میکنین؟
من افسانه زاره هستم. 45 سال من.
خانم زاره برامون میگین که چطور شد که کارگاه خیاطی رو بنا کردید و چه کارهایی رو انجام میدید و صادر میکنید؟
ما اوایل زندگی آقامون شغلشون چیز دیگه بود، البته اونم به خیاطی ربط داشت و دو زندگی انجام میدادن. تو هم اوایل چند تا شاگرد داشتن، نمیدونم حالا به دلایلی زامن شاگرداشون شده بودن و اونا بالاخره یه کاری کرد که این برشکست شد. بعد کلا شغلشون رو گذاشتن کنارو، باعث شد که هر دو تای خیلی ناامید شده. ما از شهری که رفته بودیم برای کار، هر دو تا با ناامیدی برگشتیم شهر خودمون. بعدش دیگه تو این شهر خودمون چه کار کنه؟ ما اینا من خیلی چون علاقه داشتم به خیاطی، خودشون البته زمینای تو خیاطی داشتن، خیلی خیاط خیلی حرفه‌ای هستن، کمکم دادن و شروع کردن با یتا چرخ. اما اول یه دو زندگی انجام میدادیم. بعد خوشمون از ترمای یزد اومد، چون یزد کارهای سنتی زیاد داره، ترمش هم خیلی معروفه. بیشتر کارامون رو با ترم شروع کردیم، خیلی مردم استقبال خوبی میکردن، هم که کار تمیزی میدادن دستشون، همین که میدونستن خونگیه. اول با کارهای خونگی شروع کردیم، بعدش چون دیدیم که حالا خیلی درآمدش خوبه و بالاخره جوابگوه، شروع کردیم یه چند تا شاگرد کمکمون دادن. حالت ترمای رو اوپنی، رو میزی، رو تختی، اینا رو آستر کشی میکردیم، اکثرا خودمون میدوختیم و بعضی کسایی که ازمون خرید میکردن اصلا اطرافیانشون مال شهرهای دیگه بودن، برای اونجا میفرستادن.
الان چند تا خانم رو به کار گرفتید خانم زاره و این خانم ها شرایط خاصی دارن یا نه؟
بله ما الان 8 شاگرد دارم، اکثرنشون حالا یه شرایط خاصی دارن، مجبور به کار هستن، خیلی به کارشون علاقه دارن، سرپرست خانوار هستن. باعث شده که خودشون حالا به غیر از این که میان اینجا دور هم بچا جمع میشن و کارشون انجام میدن، یکم به گفته خودشون حالا هواشون عوض میشه. بعد بیشتر هم که دور هم یا با هم دوست شدن، هم کار من پیش میره، از همشون راضی هستم، اونام خدایش دوستام دارن و کارو با شوق و ذوق برام انجام میدن.
مدیریت کارگاه با خود شماست درسته؟
بله.
خانواده و همسرتون چقدر کمک میکنن بهتون؟
واقعا تو این چند سال هم همسرم که حالا جا داره ازشون تقدیر و تشکر کنم، واقعا خیلی کمک کارم بودن تو همه زمین ها. به حالا کمک در از نظر آوردن جنس، جور کردن اسباب، وسیله، حالا چرخامو مشکل پیدا میکنه و این کار همه اینا دسته اوشون هسته، که حالا پاکسازی چرخ، تیه، لوازم، اینا همشون دسته اوشونه. به غیر از اینا که خیلی کمکاری که از خودم حالا از خانواده دور میشم، باعث میشه حالا دیر و زود به غذا، خوراک و ایناشون برسم، حالا کارا انجام میدم، سعی میکنم که خیلی خوب به خانواده برسم. ولی با این حال بالاخره دیر و زودی میشه، هیچ وقت گلایه شکایتی ازم نداشتن. یاد ازشون از همینجا ازشون تقدیر و تشکر کنم.
درود بر شما، ممنون و متشکرم. ان شاء الله موفق و مؤید باشید. صحبت کردیم با خانم افسانه زاره، یکی از خانم‌های موفق و کارآفرین در استان یزد. متشکرم، خدا نگهدار.
اگه بپرسین لقب بزرگترین قلب دنیا به چه کسی میرسه، بدون شک نام مادر شهید به ذهن میاد. این روزا که تصویرهایی از آغوش بی فرزند مادران غزه در قاب شبکه ها میشینه، دوباره یاد ایثار مادران شهید ایرانی میافتیم. هر کسی فرزندی داشته باشه میدونه که جگرگوشش رو با دنیا عوض نخواهد کرد. بوسه بر دامن مادرهایی میزنیم که از فرزندشون گذشتن تا آرمانها و ارزشهای این سرزمین اسلامی حفظ بشه.
تنها رفتی و بی تو موجی سرگردانم، دریایم باش، دنیا چشمانم مثل رودی جا مانده از دریا. این تو تنها آرزوی من، وقتی با من باشی دنیا زیبا.
دلهاتون آرام و مطمئن. خدا نگهدار.
همچنان از پخش رادیو سوا در خدمت شما عزیزان هستیم. با ادامه برنامه ها با ما همراه باشید.
فارسی بگوییم.
سلام. بارها در خبرها شنیده ایم که مثلا میگویند مردی به روی فرزندانش آتش گشود و آنان را زخمی کرد، اما هیچگاه از خود نپرسیده ایم که آتش گشودن به چه معناست. این ترکیب ترجمه ترکیب تو اوپن فایر از زبان انگلیسی است. به چنین ترجمه هایی که لفظ به لفظند و نه معنای یک واژه یا اصطلاح که برگردانی معیوب را از آن به مخاطبان عرضه می کنند گرته برداری می گویند. حالان که در زبان فارسی به جای تعبیر آتش گشودن و به جای گرته برداری از زبانهای دیگر میتوان اصطلاحاتی چون آتش کردن، به آتش بستن، تیراندازی کردن و شلیک کردن را نوشت و گفت مردی به فرزندانش تیراندازی کرد و آنان را زخمی کرد، یا میتوان گفت مردی به فرزندانش شلیک کرد و آنان را زخمی کرد، یا حتی میتوان گفت مردی فرزندانش را به آتش بست و آنان را زخمی کرد. امیدواریم که نه کسی به روی فرزندانش آتش بگشاید و نه ما این فعل نادرست را در زبان فارسی به کار ببریم. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
قصه
شب چهلم،
روایت هایی از ملاقات های نورانی،
نوشته فاطمه دولتی. حرمت زائر،
راوی مجید فدایی حمید.
هوا را به سینه می کشم، اما در بازدم جانم بالا می آید. سینم تیر می کشد و پریشان از دردی مرموز به حق حق می افتم. با قطره اشک سوزش سینه ام بیشتر می شود. صدای زنم را می شنوم که طبیب را به داخل راهنمایی می کند. طبیب می خواهم چه کنم؟ وقتی هیچ درمانی برای دردم نیست، برای درد ناشناختم. لنگه در باز می شود و طبیب آرام جلو می آید. به دادش برس طبیب، از این درد رهایش کن. چند روز است مانند مارگزیده ها به خود می پیچد. شوهرم مرد، خدایا. از گریه های هر شبش کلافم. درد من یک طرف و بیقراری های او یک طرف. با دست اشاره می کنم تا از اتاق بیرون رود. برو زن، برو، بس است این همه زاری. اشکهایش را با آستین می چیند و طبیب جلو می آید. چه شده مرد؟ درد از کجاست؟ نگاهش می کنم. موهای خاکستری رنگش نشان از تجربه دارد. به امید مداوا دست میبرم و پیراهن کرمیم را کنار میزنم. تک پارچه روی زخم گذاشتم. گوشه پارچه را به دست میگیرم. درد گردن کشی میکند و تمام جانم میلرزد. پارچه کنار میرود و نگاه متعجب طبیب خانه را روی سرم آوار میکند. دستش را جلو میآورد، اما بدون لمس زخم دستش را پس میکشد. این دیگر چیست؟ تیر خورده ای؟ این سیاهی نشانی چیست مرد؟ من نمیدانم. چه میدانم؟ اصلا مگر تو طبیب نیستی؟ تیر غیب خورده. به ناگاه سیاه شد. شب سالم بودم و صبح که چشم باز کردم سینه‌ام میسوخت. اول سیاهی اندازه یک سکه بود، اما بیشتر شد، بیشتر و بیشتر. مانند زالو خونم را مکید و زار و پریشانم کرد. حالا هم که اندازه یک کف دست شده و خانه‌ام را خراب کرده است و زندگی‌ام را تار. طبیب چشم از زخم می‌گیرد. از چشمانش می‌خوانم که چاره‌ای ندارد. مانند آدم‌های منگ سرش را فرو می‌برد در خورجین همراهش. به دنبال داروست تا دردم را خاموش کند و پولی بگیرد. او شبیه من است. مگر من برای به دست آوردن سکه بیشتر دست به هر کاری نزدم. دراز می کشم و چشم می دوزم به سقف. طبیب درون هاون چیزی می کوبد و بوی خوشش در اتاق می پیچد. خدایا من چه کردم که این گونه مجازات می شوم؟ این درد تا کی ادامه دارد؟ کدام طبیب، کدام مرهم می تواند درمانم باشد؟ طبیب دارو را آرام روی سینه‌ام می مالد. خونکی روی پوستم می دود و به جانم نفوذ می کند. نیاز به پرسش نیست. می گوید نمی دانم علت درد چیست. تا علت را ندانم راهی برای درمانش پیدا نمی کنم. نه تیر خورده ای، نه ضربه ای، نه در کودکی جراحتی داشته ای و نه غذایی سمی تناول کرده ای. مرض پوست هم نیست که اگر بود باید قسمتی دیگر از بدنت هم سیاه می شد. نمی دانم. فعلا مرهمی گذاشتم تا کمی آرام بگیری. حرفی نمی زنم. رمقی برای تشکر ندارم. زنم که پشت در ایستاده و تمام حرفها را شنیده داخل می شود و شروع می کند به پرسیدن. چه می تواند باشد؟ چاره چیست؟ تا کی درمانش طول می کشد؟ مرهم چند ساعت آرامش می کند؟ طبیب جواب سوالهایش را با خدا می داند و خیرست می دهد. پلکهایم روی هم می افتد و سعی می کنم برای چند لحظه هم شده به لطف مرهم طبیب آرام بگیرم. اما صدای آشنا مرا هوشیار می کند. صاحب خانه، چه شده مرد؟ مرد بزرگ ما چرا از پا افتاده؟ بیداری یا خواب تو را با خود برده؟ صدای محمد جعفر نجفی است. هیچ انتظارش را نداشتم این روزها به سراغم بیاید، اما آمدنش مانند معجزه است. بیا شیخ، بیا که بیدارم و محتاج. محمد جعفر از بزرگان علم است. نفسش حق است و تقوایش زبان زد. هر وقت به سامرا می آید سراغم را می گیرد و دیداری تازه می کنیم. شیخ وارد اتاق می شود و زنم که مشغول خوشامدگویی است به دنبال تدارک وسایل پذیرایی می رود. با دیدن شیخ بغضم سر باز می کند و به گریه می افتم. چه شده مرد؟ این چه مرضی است که مردی قدرتمند چون تو را به این روز انداخته؟ چرا گریه می کنی؟ زنت می گوید اطبا از درمانت درماندند. ببینم اون زخم را. خجالت می کشم و او دست دراز می کند تا پیراهن را کنار بزند. با دیدن مرهم روی سیاهی لبش را می گزد. شیخ، به تیر غضب خدا گرفتار شدم. من بد کردم. سینه‌ام در آتشی می سوزد که خود هیزمش را فراهم کردم. طبیبان در درمانم عاجزند، چون دردم زمینی نیست. چون آرام باش، بگو چه شده؟ از چه حرف می زنی؟ تو که تا چندی پیش سر پا بودی و قبراق. بالش را پشتم صاف می کند. دردی کشنده در بدنم پخش شده و نفس کشیدن را برایم سخت کرده است. اما باید برای او بگویم. راز مگویم اگر آشکار شود حتما از سوز سینه‌ام کم خواهد شد. نگاهم را به در می دوزم. خبری از زنم نیست. پس دهان به گوش شیخ نزدیک می کنم و پرده از ماجرا بر می دارم.
خبرهای خوب رو باید سریع به همه رسون. خبرهایی مثل جشن و شادی و عید.
عجب حالیه، عجب یاریه، تو این جایی و همین کافیه. عجب حالیه، عجب یاریه، دلم عاشق حس بیتاریه.
تا بعدن این خبرها قصه های شادی بشن برای بچه های فردا. قصه روایتگر قصه شاد برای شما، قصه از شوق دیدار در کتاب شب چهلم نوشته فاطمه دولتی. القصه هر روز ساعت 12:30 از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
چند روز پیش سر حال و قبراق مانند همیشه خودم را به حرم رساندم. شلوغ بود. پرسجو کردم و فهمیدم کاروانی از تبریز برای زیارت آمده است. میدانی شیخ، اینجا خادمان عادت دارند که برای زائرها زیارتنامه بخوانند. آداب دعا خواندن یادشان بدهند. یعنی برایشان قرآن میخوانند و در عوض پولی میگیرند. من هم که دیدم کاروانی جدید آمده، خود را آماده کردم تا مبلغی به جیب بزنم. کاروانیان را بررسی کردم. از ظاهر آدم ها می توان وضع اقتصادیشان را فهمید. بعضی ندار بودند، بعضی پیر و بی‌حوصله، بعضی زن بودند و بعضی نوجوانی که می دانستم پولی ندارند. اما در میان کاروان جوانی بود خوش قد و بالا که ظاهری بسیار موجه داشت. لباسی تمیز و نیکو پوشیده بود، آرام قدم بر می داشت و به همه لبخند می زد. هنوز تردید داشتم که به اون نزدیک شوم یا نه که دیدم به سمت دجله رفت. درست حدس زده بودم. جوان از صالحان بود، شاید هم از اربابان. غسل کرد، لباسی بهتر از لباس سفر پوشید، خود را آماده زیارت می کرد. وقتی کیسه کوچک زر او را دیدم دیگر تردید نکردم و آهسته به دنبالش راه افتادم. او وارد صحن شد. صدای مناجات زیر لبش را می شنیدم. شیخ، قصد بدی نداشتم. فقط می خواستم از اون نفع ببرم. جوان رو به زریح ایستاد. کتابی دست گرفت و شروع کرد به خواندن. تیرم به سنگ خورده بود. خود زیارتنامه می خواند و به من نیازی نداشت. در چند قدمیش ایستاده بودم. نمی توانستم دست خالی از او دل بکنم. قدمی به جلو برداشتم که دیدم اشک روی صورتش رد انداخته. میخواند و اشک میریخت. در همین حین دستش را به سمت آسمان بلند کرد. بهترین زمان بود که سکه‌ای شکار کنم. پس آرام گوشه ردایش را کشیدم. لحظه چشم از کتاب برداشت و نگاهم کرد. سری گفتم میخواهم برای تو زیارتنامه بخوانم. سری تکان داد و از کیسه‌اش یک اشرفی کف دستم گذاشت. باور نمی کردم شیخ. در تمام روزهای گذشته به ازای خواندن زیارتنامه برای زائرها یک دهم آن اشرفی هم به دست نمی آوردم. خواستم به سمت خانه بیایم اما شیطان به دلم چنگ زد. جوان با حالی منقلب می خواند و اشک می ریخت. صدایی توی سرم پیچید. چرا به کم قانع شدی؟ و همین شد که دوباره برگشتم به سمت او. دوباره در حالی که او چشمهایش را بسته و با سوز زیارتنامه می‌خواند، گوشه پیراهنش را کشیدم. چشم باز کرد. انگار از دنیایی دیگر نگاهم می‌کرد. من باید به تو زیارت تعلیم دهم. سری تکان داد. یعنی نمی‌خواهم. اما باز نیم اشرفی به من داد و اشاره زد که از او دور شوم. در پوست خود نمی‌گنجیدم. یقین داشتم باز هم برای دور کردن من حاضر است خرج کند. پس دوباره ردایش را کشیدم و گفتم کتاب را کنار بگذار، میخواهم به تو زیارت یاد دهم. با چشمانی که پر از التماس بود نگاهم کرد، با دست اشاره زد دور شوم و وقتی دست درازم را دید یک ریال به دستم داد. شیخ، دیگر قصد داشتم از او دست بردارم و راهی خانه شوم. تا جلوی در هم رفتم اما
شیطان رهایم نکرد. جوان را شکل کیسه‌ای پر از سکه می دیدم. دوباره با گستاخی جلو رفتم و ردایش را کشیدم. ناگهان اشکش قطع شد. بغض کرده نگاهم کرد و کتابش را بست. چانش می لرزید که از حرم بیرون رفت. پشیمان شده بودم. همین که او بی حرف رفته بود مرا داغان می کرد. دنبال او دویدم تا او را به گوشه ای ببرم و بگذارم زیارتنامه‌اش را بخواند. کنجی از حیاط نشسته بود. سراغش رفتم. با دیدنم ابرو در هم کشید. برگرد هر طور می خواهی زیارت کن. من دیگر کاری با تو ندارم. نمی خواهم. تو همه ی حال زیارتم را از بین بردی. تو دلم را شکستی. منتظر نماند عذر خواهی کنم. از حرم بیرون رفت و من ماندم و سکه هایم. راستش بعد از رفتن جوان دیگر به او فکر نکردم. فقط برای سکه هایی که به دست آورده بودم نقشه می کشیدم. شب در آسمان پهن شده بود که به خانه آمدم. اما همین که در خانه را باز کردم دیدم سه مرد روبرویم ایستادند. آن که وسط ایستاده و از همه با هیبت تر بود خیره نگاهم می کرد. ترسیده بودم شیخ که مرد گفت چرا زائر ما را از ما باز داشتی؟ بعد آن لحظه دیگر نفهمیدم چه شد. سینه‌ام سوخت و زندگیم را به آتش کشید. نمی توانم اشکم را کنترل کنم. شیخ زمزمه می کند. بد کردی مرد. بد کردی. ویران می شوم و چشمهایم را می بندم. دردی در سینه‌ام تیر می کشید که یقین دارم هیچ وقت آرام نخواهد شد.
با من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خرمم، هر جا روم در گلشنم. من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردارم، من نوبهارم،